اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و صبح بخیر به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می‌داریم به مشروح اخبار از همکارم.
سلام، صبحتان بخیر. مقام‌های غربی در آستانه نشست افغانستان می‌گویند که اقدامات اخیر طالبان سبب شده تا کشورهای کمک کننده از تعهدات مالیشان به افغانستان دل سرد شوند. نشست افغانستان برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به خاطر رسیدگی به بحران بشری در افغانستان امروز با میزبانی مشترک ملل متحد، انگلستان، آلمان و قطر به گونه مجازی برگزار می‌شود. یک مقام ملل متحد بر روزنامه گاردین گفت که اقدامات سرکوبگرایانه روزافزون طالبان ممکن سبب کاهش کمک ها از سوی کشورهای تمویل کننده به افغانستان شود. مقام های ملل متحد انتظار دارند که در نشست امروز بیش از 4.4 میلیارد دلار کمک برای افغانستان جمع‌آوری شود. اما در گزارش روزنامه گاردین آمده که اقدامات اخیر طالبان به ویژه تصمیم هفته گذشته این گروه مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه بروی دختران، بسیاری کشورها و نهادهای کمک کننده را از کمک به افغانستان دل سرد کرده است. این اقدام طالبان خشم جامعه جهانی و افغانها را برانگیخته است. امریکا در واکنش به این تصمیم طالبان ملاقات از قبل برنامه ریزی شده مقامهای این کشور با طالبان را در دوحه لغو کرد و بانک جهانی هم تمویل 4 پروژه برزش 600 میلیون دلار را به حالت تعلیق درآورد. ایران و پاکستان می گویند که تصمیم گروه طالبان مبنی بر محروم ساختن دختران افغان از ادامه آموزش یک اقدام ناامید کننده است. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفت در ملاقاتی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش دیروز در چین داشت، دو طرف همچنان گفتند که محروم کردن دختران افغان از تحصیل منجر به فاصله گرفتن حکومت طالبان از مردم افغانستان و مشروعیت بین المللی خواهد شد. در این خبرنامه آمده است که وزرای خارجه ایران و پاکستان ابراز امیدواری کردند که حکومت طالبان به نیازهای واقعی مردم افغانستان در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توجه جدی کند. ناامیدی ایران و پاکستان، دو کشور نزدیک به طالبان، در مورد عهدشکنی حکومت طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان در حال بیان می شود که قطر نیز نگرانی و یأس عمیق خود را در مورد این تصمیم طالبان ابراز کرده است. در یک انکشاف دیگر، وزارت خارجه پاکستان گفته در ملاقات که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در چین داشت، آقای قریشی روی برآورده کردن انتظارات جامعه جهانی از طالبان مبنی بر ایجاد حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر تمام افغانها، دسترسی دختران به آموزش و اقدام علیه گروه‌های دهشت افغان تاکید کرد. تحریک طالبان پاکستان از آغاز عملیات رمضانی خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان خبر داد. محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که این عملیات در روز نخست ماه رمضان آغاز می شود و در این عملیات نظامیان پاکستانی و همدستان آنان هدف قرار خواهد گرفت. در این اعلامیه آمده که عملیات رمضانی طالبان پاکستانی شامل انجام حملات انتحاری، تعبیه ماین، عملیات های ضد حمله، حملات هدفمندانه و همچنان انجام حملات با استفاده از سلاح های لیزری و نشانزن خواهد بود. اعلام عملیات رمضانی طالبان پاکستانی که همزمان با آغاز فصل بهار است، یک اقدام نادر توسط این گروه تلقی می شود. در اثر حمله تندروان بر نیروهای امنیتی پاکستان 6 سرباز پاکستانی کشته شد. پلیس و اردوی پاکستان گفت در حمله‌ای که صبح روز چهارشنبه در یک بخش ایالت خیبر پختونخوا اتفاق افتاد، سه مهاجم نیز کشته شده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. زاید خان، یک مقام پلیس محلی، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این حمله بیش از 20 نظامی پاکستانی نیز زخمی شده است. به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در ماه آگوست سال گذشته تحریک طالبان پاکستان جسورتر شده و حملات خود را بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش داده است. مقام‌های پاکستانی ادعا دارند که بسیاری رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در مناطق مرزی افغانستان مستقرند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، و ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی وی، طی یک صحبت تلفنی روی قابلیت‌های اضافی برای حمایت از اردوی اوکراین بحث کردند. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که در این صحبت تلفنی که روز چهارشنبه انجام شد، بایدن با زلنسکی وعده فراهم کردن $500 میلیون کمک مستقیم را داد. در این اعلامیه آمده که بایدن و زلنسکی روی ادامه تلاش‌های آمریکا و متحدینش به خاطر شناسایی قابلیت‌های اضافی به خاطر کمک رساندن به اردوی اوکراین در دفاع از این کشور بحث کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته از زمان آغاز حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه حدود 20 هزار نفر در این جنگ کشته شده است. اما این رقم تلفات تا اکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. صحبت تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در حال انجام شد که واشنگتن و متحدینش در مورد تعهد روسیه در مذاکرات صلح با اوکراین مبنی بر کاهش شدت حملات بر شهرهای کیف و چرنیگیف ابراز تردید کرده اند. میشل بشلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، میگوید که روسیه با کشتار غیر نظامیان و تخریب شفاخانه ها در اوکراین ممکن مرتکب جنایت جنگی شده باشد. خانم بشلی روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو سوئیس خواستار توقف تهاجم روسیه بر اوکراین نیز شد. او افزود که خانه های مردم، ساختمان های دولتی، شفاخانه ها، مکاتب، مراکز آبرسانی و دستگاه تولید برق از حملات در امان نمانده است. این مقام ارشد ملل متحد گفت که حملات کرونا بر اساس قوانین بین المللی بشری ممنوع بوده و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. میشل بشلی گفت که اتهامات موثق وجود دارد که نظامیان روسیه در حملاتشان بر مناطق پرجمعیت اوکراین حداقل 24 بار از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده‌اند. او افزود که دفتر وی در مورد استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط اردوی اوکراین نیز تحقیق می‌کند. مسکو استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و هدف قرار دادن غیر نظامیان را در جریان حمله بر اوکراین رد کرده است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. بل راجو، کارشناس امور افغانستان در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، می گوید در صورتی که تحریم ها بر سفر رهبران ارشد طالبان وضع شود و هرگاه از جانب کشورهای مانند قطر عملی گردد، این تحریم ها بر طالبان زیان می رساند. آقای راجو می گوید که چین تا حدی اشاره دارد که ممکن طالبان را به رسمیت بشناسد، اما چین علایق اقتصادی در افغانستان دارد و نمی خواهد در بازی امنیتی افغانستان درگیر شود. آقای راجو در صحبت با همکار ما جیلانوری نخست در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی بر پیشنهاد وضع تحریم ها بر سفر رهبران ارشد طالبان چنین اظهار نظر کرد. توجه کنید.
به نظرم سفر طالبان به شرق میانه به دفتر سیاسی آنها که به خصوص دوبرابر شده است محدود ساخته می شود. با وضع تحریم بر سفرهای طالبان، رهبران طالبان با وجودی که کشورهای مانند چین، پاکستان و شماری از کشورها در شرق میانه علاقمند مذاکره با طالبان هستند، نافذ می شوند. تا طالبان ثابت ساختند که آنها می توانند از محدودیت‌های سفر تخطی کنند. وقتی آنها ببینند که کشورهای همسایه با تحریم‌های غرب علیه طالبان به اعتنایی می کنند. اگر ما به مسئله اوکراین نظر بیندازیم، ببینید چنین کشور علیه روسیه و اشغال غیر قانونی اوکراین تحریم‌ها را وضع کرده‌اند. جهان به این منوال کار می کند. تا حد کشورهای غربی از افغانستان بریده‌اند و کشورهای همسایه و قدرت‌های مانند چین و روسیه بیشتر علاقه‌مند صحبت با طالبان هستند. این نوع تحریم ها تا حد به طالبان زیان می رساند، به خصوص اینکه کشور قطر اگر آن را عملی کند که فکر نکنم این کار شود، در آن صورت واقعا طالبان زیان می بینند.
وزیر خارجه چین اخیرا همراه با نماینده روسیه در کابل با مقامات طالبان ملاقات کرد. این نشست‌ها بر امنیت منطقه در صورت که آنها بخواهند از طالبان بیشتر حمایت کنند چی تاثیر خواهد گذاشت؟
I think that China is signaling.
با نظرم چین در حال اشاره رساندن است. با این معنی که ممکن طالبان را به رسمیت بشناسد. چین در بازی امنیتی افغانستان نمیخواهد داخل شود، اما حلایق خود را در افغانستان دنبال میکند که بیشتر اقتصادی است و آنها میخواهند معادن مواد معدنی افغانستان را استخراج کنند و اجناس چینایی را در داخل افغانستان با بهای کم به فروش برسانند و این کار را خواهد کرد. اما فکر نمی کنم که چین بخواهد در بخش نظامی در افغانستان دخیل شود و نه به طالبان نیاز دارند که رهبری کشور را به دست دارند، به خاطر که کدام مخالف علیه رهبری طالبان وجود ندارد. فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش محدود است و جبهه مقاومت شمال نیز پراگنده اند و زیاد تاثیر ندارد. حداقل در حال حاضر کار کردن نمی توانند. چین و روسیه هر دو آنچه در افغانستان می گذرد نظارت می کنند. این کشورها بیشتر دنبال روابط یا معامله با طالبان هستند و تمایل به پیشبرد علایق امنیت منطقوی ندارند.
جامعه جهانی تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند، به خاطر که طالبان متهم به ادامه تخطی از حقوق بشر هستند و سوی دیگر جهان به دلیل ادامه روابط طالبان با گروه داعش افغانی نگرانند. بنظر شما چین که خود سابقه خوب در بخش حقوق بشر ندارد، میزبان همچون شست است، این مسئله به افغانستان چی کمک خواهد کرد؟
ملاقات شماری از کشورهای به میزبانی چین که مرتکب تخطی از حقوق بشر است شرکت می کنند. چین به دلیل سرکوب اقلیت مسلمانان آیغوری ها و کاهش نسل آنها و قید کردن میلیون ها نفر در کمپ های خاص متهم به تخطی از حقوق بشر است و این مسئله برای طالبان به این معنی است که هر کار می خواهند بکنند و درست است. ما کارهای خود را انجام می دهیم و شما هر چی می خواهید در داخل افغانستان بکنید. چین، پاکستان و کشورهای مانند ایران بر طالبان فشار نمی آورند که موقف خود را در برابر زنان تغییر دهند یا مکاتب را برای دختران نوجوان باز کنند و یا به همچون مسائل توجه کنند. واقعیت این است که طالبان و کشورهای همسایه مسئولیت گسترده ای دارند، اما هرچی می خواهند آن را که یک معامله است انجام می دهند.
به نظر شما گروه های داعش افغان تحت رهبری یا حاکمیت طالبان چطور رشد کردند، در حالی که جامعه استخبارات هشدار دادند که رهبری طالبان گروه های رادیکال و داعش افغانی را در منطقه دلگرم ساختند؟
طالبان با شماری از گروه ها در منطقه و متحدین مانند القاعده، حزب تحریک اسلامی و سایر گروه های داعش افغان که در منطقه فعالیت دارند ارتباط دارند. اما یک استثناء وجود دارد که جنبش طالبان پاکستان هنوز دست به حملات علیه پاکستان میزنند. آنها میخواهند حداقل در حال حاضر این گروه ها را تحت کنترل داشته باشند، حتی تحت اثر خود داشته باشند. آنها تلاش میکنند که خود را با سایر گروه ها مدغم بسازند، مثلا گروه اسلامی در تاجیکستان و بعدا جنبش اسلامی در پاکستان. جهاد اسلامی تا آنها بیشتر به داخل افغانستان توجه کنند، به خاطر که طالبان نمیخواهند دچار مشکلات شوند. باز هم جنبش طالبان پاکستانی در استثناء قرار میگیرد، به خاطر که این گروه فعالانه بر علیه پاکستان جنگ میکنند. این بخشی از چرخش مسائل جهادی است که طالبان از جنبش طالبان پاکستانی حمایت میکنند که میخواهند علیه پاکستان حملات انجام دهند. حکومت پاکستان از طالبان به خاطر حمایت میکند، به خاطر که ادامه منافع استراتژیک عمیق برای پاکستان مهم است و طالبان پاکستانی آن را نمیدانند که مسئله خاص است و در کوتاه مدت طالبان به خاطر پاسخ و جامعه جهانی طرفدار حضور این گروه ها نیستند. اما در کل طالبان برای غرب و کشورهای منطقه با شمول چین یک تهدید به شمار می رود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
قرار است برای پاسخگویی در مورد بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد یک کنفرانس به سطح عالی را امروز دایر نماید. این در حالی است که افغانستان به دلیل سالها درگیری و خشکسالی مکرر نیازهای بشر دوستانه دائمی داشته و بیش از 24.4 میلیون نفر برای زنده ماندنشان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. رویا زمانی مصاحبه با ظاهر ارشاد، استاد دانشگاه و آگاه امور افغانستان در مورد پیامدهای احتمالی و توانایی‌های حکومت به رهبری طالبان در مدیریت تقسیم عادلانه کمک‌های بشری به مردم انجام داده است که با هم می‌شنویم.
کنفرانسی که تحت نظر سازمان ملل ترتیب شود، کشورهای مثل آلمان و قطر و کشور دیگه یاد رفت اونجا قرار میزبان هم باشن، قطعا تأثیر مثبت روی جذب کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان خواهد گذاشت. اما در بخش دیگه آن که چگونگی انتقال کمک‌ها و رساندنش در دست مردم هست، انتظارش که کمی دقت بیشتر شود که تا این منابع و امکاناتی که با همکاری سازمان ملل کشورهای تاثیرگذار در مسئله افغانستان به دست میآید، به صورت درست و دقیق در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. خصوصا که ما در افغانستان دچار چالش‌های جدی شدیم در ایام که اون بحث ممنوعیت ورود دختران صنف 6 به بالا به مکتب هست، بحث کنترل شدید وزارت امر به معروف روی نهاد تحصیلات عالی خصوصی، روی شفاخانه‌های خصوصی و تمام نهادهای خصوصی هست. اینا چالش‌های بسیار جدی برای کاروبار و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان ایجاد کرده و می‌کنند که این کمک ها باید طوری منظم و ترتیب شود که بتوانه سهولتی در کاروبار ایجاد کنه و یک کمی محدود شود، باید سر شرایطی که بتوانیم از اون طریق ما سهولت های بشری را در جامعه افغانستان توسعه بدیم.
خب آقای حلیمی، شما فکر میکنین که باری کنفرانس که دایر میشه بتانه کمو نیازمندی هایی که امروز در افغانستان دیده میشه، محسوس میشه، با اون نیازمندی ها یک پاسخ مثبت در راه شوه؟
ببینید، در افغانستان مطمئنن که کمک ها به صورتی که باید و شاید در به مردم نخواد رسید، به نیازمندان نخواد رسید. چرا؟ انتقال کمک ها در زمان جمهوریت که با اون که دولت خامی بود، برنامه ریزی ها هماهنگ همسو می شود، به صورت دقیق به مردم منتقل نمی شود. در این شرایطی که فعلا جامعه جهانی با چالش های بسیار جدی با امارت طالبان مواجه هست، موانع داخلی در انتقال و توزیع وجود داره، همسویی و همجهتی و همفکری لازم شکل نگرفته است. طرف در داخل هم فعلا اکثر سختگیری های بیشتری برای فعالیت های مختلف، بخش های مختلف مدنی، سیاسی، اجتماعی وجود دارن. لذا من مطمئن نستم که او انتقال کمک ها به صورت دقیق و خوب و درستش انجام نمیشه، ولی در هر صورت این مردم و جامعه افغانستان فعلا به شدت نیازمند کمک و همکاری جامعه بشری هست و هر کسی و هر فردی، هر کشوری و هر نهادی که تلاش کند که یک بخشی از مشکلات این مردم برطرف شود و یک گامی در بخش انسانیت و جامعه انسانی برداشته است.
شما فکر میکنه آقای حلیمی که جهان پاسخ مثبت به تایی بار در این کانفرانس و کمکار اضافه کنند در افغانستان، در حالی که وضعیت در افغانستان رو به وخامت نهاده نظر به گزارش ها و همچنان اقدامات طالبا هم روز به روز تغییر کرده میره؟
من فکر کنم که جامعه جهانی یک سری کمک های را وعده خواهد شد، منتها مشروط به یک سری همکاری های طالبا خواهد شد. یعنی به شکل دیگه من باورم نیست که متاسفانه فعلا همه چیز را سیاسی میبینن. هم طالبا نسبت به همه فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی حتی دینی نگاهی ابزاری و سیاسی دارد. از اون طرف جامعه جهانی هم متاسفانه به همه این نوع فعالیت هایی که در افغانستان انجام میدن باز نگاهی سیاسی دارن. کاش هر دو طرف تفکیک میکردن موضوعات سیاسی را از غیر موضوعات سیاسی. ما نیاز داریم به جامعه افغانستان در بخش بشری و انسانی مشکلات مردم رفع شد. باور کنید من در داخل افغانستانم با مردم سر و کار دارم روزانه، به عنوان سال یک پانتون، به عنوان یک شهروند که از خانه های بیرون هر کسی رو که مردم ببینن که لباس نو تنش است دست خود دراز میکنه که یک در و پک رومک و کلینان ای در شهر کابل است، او در مرکز شهری که تو به اطراف باری که وضعیت متاسفانه وحشتناک بین مردم، یعنی ما در اطراف شهر کابل محلهایی داریم که یک دانه مرغ را مردم فروشنده گوشت نداره در فروشگاه. میگم چرا؟ میگم به این خاطر که مردم توان خرید یک مرغ را ندارن. یعنی یک صاحب بسیار کلان ولی یک مرغ سالم کس خریداری نمیتونه بکنه در میشرایی. یعنی یازده که اقتصادی مردم است. لذای نیاز است که جامعه بشری بیاینده مردم کمک کنن. منتها موانع وجود داره، بله چالش ها وجود داره، بله خواهیش ما به عنوان یک شهروند کشوری از طالبان و از جامعه جهانی است که بیاین نگاه انسانی به موضوع داشته باشن و مانع ارسال کمک های بشری به مردم افغانستان نشوند.
بله.
کمک های بشری رو سیاسی نکنن. این تمام خواسته ما به عنوان یک شهروند افغانی از همه افرادی دخیل و تأثیر گذار در قضیه افغانستان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یک ماه بعد از درگیری در اوکراین، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP به 1 میلیون نفر در آن کشور کمک های غذایی اضطراری ارائه می کند و سیستم هایی ساخته است که می تواند غذا را در مقیاس متفاوت به جوامع نیازمند تحویل دهد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما سحر عظیمی می شنوید.
لاری ها، قطار ها و بس های خرد مواد غذایی را با آسیب پذیرترین افراد در سراسر اوکراین تحویل دادن و انتظار می رود کاروان های بیشتری در روزهای آینده به آنجا برسد. در پی گسترش گسترده عملیات برنامه جهانی غذا، 330 هزار قرص نان تازه پخته شده را به خانواده های شهر خارکف، کمک نقدی و بیجا شدگان در لفیف و غذای آماده در مناطق مختلف اوکراین توزیع کرده است. لیو، شهروند اوکراینی 84 ساله، میگوید
تمام شب صدای انفجار بود. اولین انفجار که در 24 ماه فوریه بود، ما هنوز خواب بودیم. ساعت 5 صبح بود، صدای بلند بود. از خواب بیدار شدیم و به همسرم گفتم جنگ شروع شده؟ او گفت نمیدانم. آنقدر مهیب بود که همه چیز لرزید. این انفجار همه چیز را لرزانید.
منابع غذایی اضطراری برنامه جهانی غذا نیز از طریق دو کاروان سازمان بشردوستانه به مناطق درگیری و خارکف رسیده است. بر اساس آمار WFP، 6.5 میلیون نفر در داخل اوکراین بیجا شدند و سیستم زنجیره تامین مواد غذایی قبل از جنگ برای تغذیه جمعیت این کشور از بین رفته است و غذا در کنار امنیت و سوخت و حمل و نقل جزء سه نگرانی اصلی برای مردم در داخل اوکراین است. تامسن فری، سخنگوی سازمان جهانی غذا، میگوید
این بحران میلیون ها و میلیون ها نفر را از شهرها و خانه هایشان بیجا کرده است. آنها در جستجوی پناهندگی به کشورهای دیگر نیز فرار می کنند. برنامه جهانی غذا در یک ماه توانسته است با کمک های حیاتی به 1 میلیون نفر مواد برساند و ما در حال ایجاد پایگاه لوجستیکی و سایر مراکز در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم به حمایت از مردم ادامه بدهیم.
سازمان جهانی غذا تخمین میزند که 45% از جمعیت نگران یافتن غذای کافی هستند. در کشوری که قبلا برای 400 میلیون نفر در سراسر جهان غذا تولید میکرد، از هر 5 نفر یک نفر اکنون گزارش میدهد که باید حجم و تعداد وعده های غذایی خود را کاهش دهد، در حالی که بزرگسالان وعده های غذایی خود را حذف میکنند تا فرزندانشان بتوانند غذا بخورند. تامسن فری سخنگوی سازمان جهانی غذا اضافه میکند:
اوکراین در گذشته به 400 میلیون نفر در سراسر جهان غذا میداد و به راحتی میتوان فهمید که دلیل آن زمینهای قابل کشت، خاکهای غنی، بارانهای خوب، سیستم میکانیزه بودن زراعت در این کشور بوده است. اما مشکل اکنون این است که این علامت سوال بزرگ در محصولات بعدی وجود دارد، زیرا آن مزارع کشاورزی اکنون میدان جنگ هستند و تأثیر آن هزاران و هزاران مایل دورتر از میدان نبرد احساس خواهد شد.
نزدیک به 4 میلیون نفر عمدتاً زنان و کودکان از درگیری فرار کرده و به کشورهای همسایه پناهنده شدند. درگیری در اوکراین موجی از گرسنگی جانبی را در سایر نقاط جهان به راه انداخته است. قیمت‌های جهانی مواد غذایی از زمان شروع درگیری‌ها به شدت افزایش یافته و در ماه فوریه سال 2022 به بالاترین حد خود رسیده است. این افزایش قیمت‌ها بر قیمت‌های مواد غذایی محلی تأثیر می‌گذارد و دسترسی میلیون‌ها نفری را که در حال حاضر و دلیل غذا تحت فشار هستند به مواد غذایی محدود می‌کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قصر سفید هشدار داده است که جهان شاهد ادامه حملات روسیه بر اوکراین خواهد بود، با وجود آنکه حکومت روسیه یک روز قبل با کاهش فعالیت‌های نظامی خود در اطراف پایتخت اوکراین و مناطق شمالی آن کشور متعهد شد، ولی مقامات در واشنگتن میگویند که هیچ کس نباید فریب این اعلام روسیه را بخورد. شرح بیشتر در این مورد را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
یک روز پس از نشست رو در رو میان نمایندگان روسیه و اوکراین، یک مقام اوکراینی گفته است که حملات نظامیان روسیه در اطراف کیف پایتخت اوکراین به روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. در نشست روز سه‌شنبه که به میزبانی ترکیه در شهر استانبول آن کشور برگزار شد، روسیه متعهد شد که فعالیت نظامی خود را در اطراف کیف و مناطق شمالی اوکراین کاهش خواهد داد. با دنبال این نشست، قصر سفید گفت که هیچ کس نباید فریب این اعلام روسیه را بخورد.
هر تحرک قوا در اطراف کیف و معنای اعزام مجدد است، نه خروج قوا. و جهان باید آماده یک حمله بزرگ بر دیگر نقاط اوکراین باشه. همه باید این انتظار داشته باشند که ما شاهد حملات در سراسر اوکراین خواهیم بود.
در عین حال یک مشاور ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که اردوی روسیه برخی از نظامیان خود را از نزدیکی کیف به شرق اوکراین اعزام کرده تا نظامیان اوکراینی را در آنجا محاصره کنند. در نشست روز سه‌شنبه، علاوه بر تعهد روسیه مبنی بر کاهش فعالیت‌های نظامیش در اطراف کیف، اوکراین نیز پیشنهادات خود را برای یک توافق احتمالی صلح با روسیه ارائه کرد. بی‌طرفی اوکراین در آینده از پیشنهادات عمده کیف بود، ولی مشروط بر این که امنیت اوکراین تضمین شود. با وجود خوشبینی های ترکیه نسبت به این نشست، مسکو به روز چهارشنبه گفت که هیچ پیشرفتی عمده در آخرین دور مذاکرات با اوکراین نداشته است.
پیشنهاداتی را که اوکراین به روسیه پیشکش کرد یک فاکتور مثبت است، ولی در ارتباط با سایر موضوعات ما چیز بسیار امیدوار کننده یا پیشرفت را بیان کردن نمی توانیم. کار بسیار طولانی باقی مانده است که باید انجام یابد.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین هفته شده است، سازمان ملل متحد میگوید که در جریان این مدت بیش از 4 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده است. با گفته این سازمان 2.3 میلیون این پناهجویان وارد پولند شده اند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت هفت شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. التاف خداوند بدرقه راه شما.